تروسه پورې معلومه شوی ندی.
یو نړۍ مننه دوستانو د خبرونې په دویمه برخه کې به هم لمنګ سره ملتیا وکړي. د خبرونې لمړی نیمایي همدلته پاتې رسیږي. د دریو بجو خبرونه د پاره نظیفه محبوبی استودیو ته راغلی او خبرونه به دروړي.
سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید اگر حکومت این کشور در حل معضل مهاجرین افغان کوتاهی کند، کمک های جامعه جهانی به این کشور کاهش خواهد یافت. شورای علمای ولایت بدخشان میگوید برخی افراد که بر ضد حامد کرزی شعار سر دادند، افراد فرصت طلبند. با مقام های امنیتی ولایت کندوز از راه اندازی عملیات تازه زیر نام تندر 18 در این ولایت خبر میدهد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید اگر حکومت این کشور در حل معضل مهاجرین افغان کوتاهی کند، کمک های جامعه جهانی به این کشور کاهش خواهد یافت. صلاح الدین ربانی که امروز از آمادگی های حکومت افغانستان برای نشست بروکسل با ولیسی جرگه گزارش میداد، تاکید کرد که بخش از کمک های جهان به این کشور بر رسیدگی معضل مهاجران افغان مشروط دانسته شده است.
بابت اینکه پناهجویان از افغانستان با مشکلات زیادی به اروپا رسیدند، به عنوان یک دولت مسئول باید زمینه حمایت از اتباع خود را در داخل فراهم نماییم. به دلیل دوام همکاری با کشورهای اروپایی و به دست آوردن کمک‌های مالی بیشتر از کنفرانس بروکسل در حل بحران مهاجرین همکار باشیم.
از سوی دیگر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان نیز که برای گزارش دهی از آمادگی ها برای اشتراک در نشست جهانی بروکسل در ولیسی جرگه سخن گفت، افغانستان آماده است تا با امکانات دست داشته زمینه بازگشت با عزت مهاجران افغان از کشورهای بیرونی را فراهم سازد. شورای علمای ولایت بدخشان میگوید برخی از افراد که بر ضد حامد کرزی شعار دادند افراد فرصت طلبند. این شورا با اشاره به برگزاری مراسم یادبود سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان میگوید افراد که شعارهای غیر مؤدبانه را به کار بردند از تمامی مردم افغانستان نمایندگی کردن نمیتوانند. در اعلامیه از برخورد و حوصله‌مندی رئیس جمهور پیشین در برابر این افراد قدردانی شده است. همزمان با این حزب انسجام ملی با پخش یک خبرنامه برخورد برخی افراد در مقابل حامد کرزی را محکوم کرده و از مردم خواسته است تا نباید در چنین مراسم با استفاده از آزادی بیان به چهره های سیاسی کشور اهانت کنند. ساعت پیش از این ده تن از باشندگان ولایت کندهار نیز در اعتراض به توهین بر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان شاهراه کابل کندهار را برای ترافیک بستند. و مقام های امنیتی ولایت کندوز از راه اندازی عملیات تازه زیر نام تندر 18 در این ولایت خبر می دهند. محفوظ الله اکبری مسئول دفتر رسانه های زون 808 اسپینزر در زون شمال شرق امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات مشترک امروز راه اندازی شده است و تا کنون در نتیجه آن در ولسوالی امام صاحب این ولایت 6 مخالف مسلح دولت کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. کندوز در روزهای اخیر بار دیگر شاهد ناامنی ها بود و پیشتر مسئولان معارف این ولایت نیز گفتند که در نتیجه شدت ناامنی ها 50% مکاتب این ولایت برای شاگردان بسته است. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم ستاره فروغ همراه باشید.
هزاران پاکستانی راهپیمایی را در حمایت از کشورشان پس از افزایش روابط برتنش میان دهلی نو و اسلام آباد در نزدیک سرحد هند راه‌اندازی کردند. بر اساس گزارش ها این راهپیمایی که از آن به عنوان یک اقدام میهن پرستانه نام برده شده در شهر مرزی واگه صورت گرفت. درگیری های اخیر در کشمیر آتش بس 13 ساله میان هند و پاکستان را زیر سوال برده است. اردوی پاکستان دیروز گفت نیروهای هندی بار دیگر یک اقدام تحریک آمیز را در خط کنترل مرزی به اجرا گذاشتند. اما وزارت دفاع هند میگوید نیروهای آن کشور به تیراندازی سربازان پاکستانی در منطقه اخنور پاسخ دادند. تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از حمله شورشیان مسلح بر یک پایگاه نظامی هند که به تاریخ 18 سپتامبر صورت گرفت اوج گرفته. در این رویداد 17 نظامی هندی کشته شدند. مردم در هنگری رایدهی را در یک همه پرسی آغاز کردند. این همه پرسی شاید یک پیام قوی از زده مهاجرین را به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی داشته باشد. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری از مخالفان ورود پناهجویان سوری و دیگر پناهجویان به اروپا می باشد. وی امروز در بوداپست پس از رفتن به پای صندوق رایدهی به خبرنگاران گفت:
We are proud that we are the first and unfortunately we are the only one.
افتخار میکنیم که ما در این کار اول گام برداشتیم، اما بدبختانه در همه پرسی در ارتباط با موضوع مهاجرین در اتحادیه اروپا تنهاییم. خرسند میشوم که ببینم دیگر کشورها نیز راه ما را دنبال میکنند. به هر حال من به عنوان رهبر هنگری نه از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئولیت دارم. هنگری به هدف جلوگیری از ورود مهاجرین غیر قانونی به این کشور در سرحدات خود سیم خاردار گرفته است. صدر اعظم هنگری از مردم کشورش خواست تا سهمیه بندی اتحادیه اروپا را که به اساس آن هر کشور اروپایی یک تعداد پناهجویان را بپذیرد رد کنند. نظرسنجی ها نشان می دهد که رای دهنده ها شاید از موضع ویکتور اوربان حمایت نمایند. در انفجار یک بالون گاز در یک رستوران در ساحل جنوبی اسپانیا حداقل 77 نفر زخمی شدند. این حادثه در شهرک ویلیس مالاگا رخ داده و وضعیت 5 زخمی وخیم خوانده شده است. آنتونیو مورینو فریر شاروال ویلیس مالاگا گفت که لیک بودن بالون گاز شاید باعث انفجار شده باشد. و اردوی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین اعلان کردند که از یک خط اول جنگ عقب رفتند. در زمینه غیر نظامی شدن این منطقه ماه گذشته توافق شده بود. والنتین شفچنکو سخنگوی اردوی اوکراین به روز شنبه گفت که هر دو طرف نیروهایشان را از شهرک زلوتی عقب کشیدند. این شهرک در این اواخر شاهد درگیری شدید بود. شفچنکو افزود برخی از اعضای ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه دونباس عقب نشینی نیروها را تایید کردند. در همین حال میخائیل فیلیمونینکو یک نماینده جدای طلبان گفت که به اساس توافق منسک در سنگرهایی که قبلا اشغال کرده بودند یک سرباز هم باقی نمانده است. نماینده های حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار مسکو در ماه سپتامبر به یک توافق در منسک دست یافتند. بر مبنای این توافق آنها باید تمام اسلحه سنگین و جنگجویان را از زلوتی، استانیسیا، لوهانسکا و شهر پتروفسکی در منطقه دونسک خارج سازند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی با میزبانی ناجی صافی دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده، او په دویمه برخه کې دوستانو به هم د شکرې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. منګه د استودیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. همدارنګه دغه خبرونه د ازادي رادیو د فیسبوک پانل لري هم په مستقیم ډول خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پانل ته مراجعه وکړئ، facebook.com/azadiradio. یو اوریدونکو ته د اوس د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام
علیکم. علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
دا ډاکټر صاحب د غوښتنو خبره زه ته کوم، او د غوښتنو کله باندې او کله وزن کله ماته کله کمی، او بل پښتنه هغه دا تاریخ کو کې شکر آنے لگا تبوازے کې سره کوم ضروري.
ښه ډاکټر صاحب، محمدی تاسو کوم پښتنه لری ورنه؟ سمه ده، تاسو مننه ډاکټر صاحب معلومات درکې، مهرباني وکړئ.
البته د شکر په تعریف کې یا څه ډول ناروغي ده، په دې ناروغي کې یو غده دی د دې غده نوم پانقراز دی. د دې حجرات څو رقم حجرات البته هلته موقعیت لري او دا ځینې مواد افرازوي. د شکر ناروغي کې هغه حجرات چې حلفا نومیږي انسولین افرازوي. کله چې دا مواد افراز کم شي په نتیجه کې بل نوع حجرات چې بیتا حجرات دي د دې حجراتو نه یو مواد افرازیږي گلوکاگون افرازیږي. کله چې گلوکاگون افراز زیاد شي په نتیجه کې د انسولین مقدار کمیږي او په نتیجه کې د شکر د لوړیدو باعث ګرځي او د دې ناروغي د رامنځته کېدو باعث ګرځي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د شکرې ناروغي د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمه دی او اساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب محترم، دالته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم ډېر اوریدونکو خپلې پوښتنې مطرح کړي. د دوی له جملې موسا خان له هند نه خپل پښتنې مطرح کړي. د ویلي چې په هند کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده، ستاسې له نظره د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
البته د دې ورور په ځواب کې وایم چې په افغانستان کې هم دا ناروغي د زیاتېدو په حال کې ده. مونږ او تاسو ته معلومات دی چې په نور کشورو کې ریسرچ او تحقیق ترسره کیږي او په نتیجه کې معلومیږي چې دا ناروغي مخ په زیاتېدو دي، مګر په افغانستان کې بدبختانه دا تحقیقات و ریسرچ داشته نشته ده. مګر مونږ چې ورځې ګورو دا ناروغانو سره هر ورځ کار کوو، مونږ پې پوهیږو او زمونږ تحقیقات چې مونږ په لوکلایز شکل کوو، یعنی زمونږ تحقیقات و ریسرچ سرتاسری نه ده متاسفانه. په افغانستان که مثلا زه په شفاخانه وزیر اکبر خان که کار کوم او زمونږ په تحقیقات که او ریسرچ جونه دا معلومیږي چې دا ناروغي په افغانستان که مخ په زیاتېدو ده او مونږ سر رقم کولی شو چې د دې ناروغي نه ځان وژرو او د دې ناروغي ځان وساتو. البته مهم خبره دادی چې مخکې هم ما وویل چې باید فعالیت فیزیکی زیات وشي او هغه کسان چې سیګرت اسکی او همچنان الکول یا سموکر دی یا الکول دی باید دوی په عاجله توګه دا مواد قطع کی او د دې ناروغي په جلوګیری کې ډیر مهم رولو بوی.
بله، نور رحمان لغمان مهرباني وکي. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
ها تاسو ډاکټر صاحب تخفل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام.
ورسره سلام ته ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. دغه باز یوناني طبيبان باز اعلانونه د شکرې په اړه باز اعلانونه کوي د مکمل علاج مونږ دي هغه کو شکرې دا خبره دې څنګه درسته ده؟
البته استاس
یا پښتنه تاسو لرم. تاسو غتی راسته ډاکټر د مصباح په نامو یو مریض کور کې لرم. دا ډاکټر ادرس په چیرته پیدا کوم؟
نو تاسو منګه تخنیکی هم کار سره په تماس کې شئ، شمیره بدر کی او استاس شمیره بولی کې بیا تاسو معلومات درکې.
البته د تاسو په جواب کې زه ویلای شم چې د شکر ناروغي باندې ډیر کشورونه او ډیر سازمانونه کار کوي. مثلا یو سازمان دی یا انجمن دی د یورپین استادیز فار دیابیتس چې دا ډیر یو لویا ارگانیزیشن یا سازمان دی. همداسه پا ایالات متحده امریکا که امریکن استادیز فار دیابیتس یا نور ارگانونه او انجمنونه اشته او دوی پا هر اشپک میاشتو که دوی تحقیقات کهی او بالاخره سه مواد چه دوی پا طول نرهی که پیداو که دا پا جورنالو او اخبارو که نشتهی. او مهم خبر دادی چې دغه کسان چې داسې تبلیغات کوي چې مونږ شکر لمانځه وړي وړو او داسې دواګان مونږ ورکو دا بالکل یو غلط خبره دی.
جمعه ګل خوشخوی له کابل نه مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ روغتیا
ته ژوند خوره درامت تقدیم دي تاسو ته
ډیره زیاته مننه مهرباني
تشکر دارنګ تاسو ملما جناب ډاکټر صاحب ته درامت تقدیم دي او ډاکټر صاحب زه خو دلته یو ناروغ لرم هغه د شکر په مرز اخته دی چې هغه زما د ژوند ملګری ده زما او کله چې دا لومړی د شکر په مرز باندې گرفتار شول دی بدی پدې سیمه زوبلا سوسایټ دا سیمه د خلیسو سیمه چې جوړ اوسه دا اوس بدل د خدای راغ ډاکټر ته واور کی خو اوس تا تقریبا شپږ او میاشتې چې د سیمه درد ورته پیدا شوی د سیمه درد ورته پیدا شوی دا پښیم درد کی نو دلته دا شارینه او شپخانه ته هم ورځ په میاشت کې خپل دوا اخلي اوس دا څوکی صاحب چې دا د سینې درد او ټوخی ورپسي او د پخو درد ورپسي یو او دوم دا نوموري د چیشو څخه پریزو کې او یو سوال ز خپل داسې شخصي لرم جناب ډاکټر صاحب چې د مخدره موادو چې څوک استعمالوي هم د شکر په مرض کې کم بوتواله راولي او کمور هم زیاتواله راولي زما په نظر خو زیاتواله راولي په ډېر درناوي خدای وي چې دغه جواب د اول سوال مې ډېر مهم دی صاحب
تاسو کې څو دقیقې پاتې شي ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري
نه
مهرباني
ډېره مهرباني اول د تاسو په خدمت کې زه ویلای شم چې ما مخکې تاسو ته ویل چې شکر ناروغي اختلاطات لري د دې مهم اختلاطات په کوم ځایو کې ده پښتورګو زړه او سترګو او په خو باندې اوس ستاسو ناروغ چې سینه درد کوي اول باید معلوم شي چې د دې درد علت څه شی دی مثلا دا دردونه امکان لري چې د معده وي امکان لري زړه وي امکان لري پانقراسی امکان لري کوم اسکلیټل مسل سپین یا د دې عضلاتو د شخوال له کبله دا درد پیدا شوی وي دا مهم خبره دی چې په حوال ځل کې د دې ناروغانو باید زړه ګراف وستل شي کده زړه ګراف څه شی پیدا نشو او اراض و علائم قلبی ناروغی پر مربوط و امکان لري چه پیشرفته معاینات وشي مثلا انجیوگرافی او نور او کایستاس و ناروغی مثلا کوم سورس انتانی ولري مثلا دوامدار توخی کوي او په عین زمان وزن هم کم شوی ده دا دیابت یا شکر ناروغان په تبرکلوز باندې د دوی چانس زیات دي د نارمل ناروغانو په نسبت دوی کولای شي چې یو ډاکټر تلار شي د سینې عکس باید تو استل شي چې او نور معاینات وشي چې آیا دا کوم انتانی یا توبرکلوزیک ناروغي ده یا کوم موسمی ناروغي ده یا سینه و بغل دی په هغه صورت کې معلومیږي او بالاخره تشخیصیږي او په عمومي توګه د شکر ناروغان باید یو تعلیمات صحی ولری مثلا په هر شپک میاشتو کې یا حد اقل شپک میاشتو کنه شو په یو کال کې دوی باید استرگو داکتر تلار شی چه استرگو باید سم معاینه شی او بول باید زړه معاینات باید تکمیل شی او امداس پخو او پختورگی طول باید او چکپ شی چه آیا شکر ناروغی په دې اعضا باندې کومبات اثر کړی ده او کنه
ډیره مننه بل اوریدونکو ته زو ننګرهار نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ ښه په وخت سره دوی اړیکه پرې شو ډیر منتظر هم پات شول بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ښه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ لیکه د دوی هم لیکه کې ستونزه و. ډاکټر صاحب محترم رازو په دې اړه که موږ ته معلومات راکړي چې د شکرې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومې لارې چارې غوره کړو تر څو دغه مخ په زیاتېدونکې دغه ناروغۍ نه مخنیوی وشي؟
البته ما مخکې هم دا خبره وکړه چې ټول کسان چې په شکر باندې مصاب ندی او له دې لپاره چې په دې ناروغي باید مصاب نشي باید لاندې ټکي په نظر کې ونیسي. اول که وزن زیاتی باید په یو
اوریدونکو کې به وخت لوبیا ورځ دې پوښتنې ته قرص پښتون مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
بریا محترم محترم شفیع خو تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
سلامونه وړاندې کوم چون چې زه په اول کې د پروګرام هم نوم زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده چې دغه ناروغي زموږ وطن وژونکې ناروغي ده، یعنی دغه ناروغي په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې، او دغه ناروغي ساري هم بلل کېږي که نه بلل کېږي؟ سره مې دا ده که چیرې یو مېرمن په نس کې ماشوم ولري او دا په دغه ناروغۍ اخته یې په دغه ماشوم باندې هم اثر کوي که نه کوي؟
ډېره مننه غیر صاحب پښتون دغه پوښتنې په ځواب کې. ډاکټر صاحب له تاسې مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
البته د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې دا ناروغي په ښځو کې زیات لیدل کېږي، او بل ستاسو پوښتنه د ساری په مورد کې دا ناروغي ساری نه ده بلکې جنټیکي او ارثي ده. مثلا هغه کسان چې مور او پلار دا ناروغي ولري د دې چانس په دغه اشخاصو کې زیات دي. او درېم پوښتنه ده هغه مور چې ماشوم لري دا ناروغي ست اثرات کوي. البته هغه مور چې ماشوم لري دوی باید په منظمه توګه د دوی شکر کنټرول لاندې راشي، او که د دوی شکر منظم نشي او کنټرول لاندې را نشي د دې سبب کیږي چې مثلا ماشوم یو کانجینی تلاب نارمالیتی مثلا غیر نورمال تولدیږي، یا امکان لري چې د تولد په وخت کې له منځه لاړ شي، یا امکان لري چې در میاشتنی سلور میاشتنی دال منځه لاړ شي، او امکان لري چې جسمی فیزیکی او روانی حالت خب نورمال نشونه ما و نیکی. یعنی ضروری خبره ده چې هغه مور چې ماشوم لري د دوی اصلا منیجمنت جلادی، غذای باید منظم دوی ته ورکړل شي، او دوا چې عبارت د انسولین ده دوی ته شروع شي تر سوچ د دوی شکر نورمال شي او اختلاطات رامنځته نشي.
بله خلیل پکتیانه په لیکه کې د مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
اول خلیک سلامات تاسو ډاکټر صاحب تاسو پلان
کوم مهرباني
پښتنه مې کډې ډول د ډاکټر صاحب چې د دې دا چې د شکر مرض سره کوم ارتباط لري کنه د یو پښتنه دوم پښتنه دا
په بخښن سره خلیل خان د لومړی پښتنه بیا له سره مطرح کوي غږ مو پرې شو.
ها د دې تیزاب د شکر د مرض سره کوم ارتباط لري کنه د لومړی پښتنه وا او دوم پښتنه مې دا و چې د دې تیزاب څنګه انسان کولای شي کنټرول کړي دا چې زیاتې څنګه د کوسي مې د تیزاب کنټرول نه راولي.
من دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. اول ځواب کې وایم چې شکر کولای شي په معده کې ځینې اختلاطات رامنځته کړي. د دې اختلاط ګاستروپاریسس نومیږي. ما مخکې وویل چې عصب اوتونوم متاثر کیږي، مشکل پیدا کیږي، او دا په معده کې د حرکاتو د کموالو باعث ګرځي، او په نتیجه کې ناروغانو ته یو رقم سوی هاضمه، حتی دلبدی، قبضیتونه، دا شایان را پیدا کیږي. هغه کسانی چې معده ډیر تیزابی امکان لري چې د شکر له وجه نه بل سه مشکل لری اچ پایلوری مثبتی یا امکان لری چه درد لپاره زیاد دواگان استعمال کی یا امکان لری چه غذایی مواد چه دیر ترش شد تند و داشتن استعمال کی په هر حالت ضروری خبره ده چه یا او داخله متخصص ده باید لار شه او دا معلوم شه چه دا ده شکر لوجه ده یا بلک و میلت لری.
مننه که آقا محمد لرزگان میربانی او که میربانی او رو ساسی غاگ
ما کستانه داغ ده دکتر صاحب ده چه زده ده نیجی و ده صاحب مرزی لرمه بستی و نام یو درمال دی چه کس وکم چه ده اخرم چه ماشی اخرم توان را توی چه ده روی میده سغور ده دغه به پسرات مله کې میځان چې زغلی چا چا شی وکم بس د توان وته کې دا رښتیا دی.
ښه تاسو په لیکه کې اوسئ ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه وکي د دوی په لیکه کې دی کومه پوښتنه ولري مېرمنې
تاسو مېدې سوازي کسه مشکل لري
زما مېدې د نجیو د اعصابو تکلیف لرم منډه چې درمل اخرم چه رکم اخرم که دینیدی که در خواب بودی بس توان را توی که سمش در روی که مراه گردی که در توان را توی که بس توان را توی که
البته اول باید تشخیص وشی و روستا تداوی بوشی. متاسفانه پا افغانستان که اول تداوی کیگی و روستا بیا تشخیصیگی. مهم خبر دادی چه اول استاسو باید مشخص وشی چه تا میده تکلیف لری کنه پا تقریباً 15% تا 15% ناروغانو که میده نشکایت کوی پا دست حال که دوی میده هیچ تکلیف نلری هستن دوی یو سه روانی مشکل لری تشویش زیاد کوی اول تاسه یو میده داکتر تلار چه یو که بیا میده سه مشکل نمون کولشه چه روانی داکتر تلار چه.
بله دکتر سه محمدی دخ پروانی البته مگه دو دری دقی وقت لرو پا دقی دو دری دقو که غوالو چه ده دیابت یا شکر ناروغی پاره البته ده مخنوی پاره یو سه معلومات را که بیا بنو وقت پروانه ده خیر پایتا ورسو.
مهربانی البته ده شکر ده مخنوی لپاره باید لانده نقاط پا نظر که اونی بلشی. اول باید وزن کم شی. د وزن د کموالو لپاره باید کوم اقدامات صورت ونیسی. اول باید فیزیکل اکسرسایز یا فعالیت فیزیکی د سبایی لخوا باید اجرا شی که مثلا د سبایی وقت نمو پا هر تایم و راز جشپه هر وقت چه وقت و مشکل نشته ده باید مونگ او تاسو فعالیت فیزیکی اجرا کو پا هفته که 15 ورز که 10 دقیقه باید فعالیت فیزیکی مونگ او تاسو باید اجرا او کو. او بل مهم خبر دادی ده غذا پا مورد که اخپل ده غذاگان چه زیاد انرژی تولیدوی مثلا شهمیات باید مونگ او تاسو ده غذاگان سخه داده او کو. او کله چه مونگ دده غذاگانو سخه داده او کو دده باعث گیرزی چه وزن کمیگی او دا وزن چه کم شد دا اخپلا ده ناروغی پرونشن یا وقایه کوی. او بل مهم خبره پده که حق کسان چه دیر تنبل دی وزن هم زیاد دی او پا خوراک توجه نکوی باید دوی زر تر زره نویت ده غذا باید تغییر ورکی. حق غذاگانی چه مثلا کم کالوری تولیده ای او ده دوی ده وزن ده بایلل باید گرزی مثلا ترکاری شان باید زیاد تخری. او بل ما مخ که هم اویل چه حق کسان چه مثلا سگرت عادت لری الکول عادت لری دوی باید زر تر زره باید دا قطعی. او زین نور کسان مثلا چه پخپل سر زین دواگان استعمالی او دغه کسان چه پخپل سر دواگان استعمالی او دا هم ده سکندری یا پا دوهمی طریقه ده شکر ده ناروغی باعث گرزی او باید دوی ده دواگان سخه هم داده بود.
دوستانو ډیر مننه کوم له ډاکټر صاحب نه د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. په نننی پروګرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روغتون د شکرې ناروغي د برخي متخصص او مسول ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمه وو. د شکرې ناروغي په اړه موږ ته ډیر مهم او مفصل معلومات راکړل. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه.
تشکر
زنده تاسی وریدون کو هم ډیر مننه کو د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه هم مهیروي همغه د خدای پامان همغه نور همکاران سټډیو ته راغلي سحر لیوال ما همکارا دا وسره سره په سټډیو کې ده پراتلونکي نیم ساته خبرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکي
با تشکر از شما ناجیه صافی خسته نباشید از ساعت 33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.6 و اف ام 100.5 میشنوید این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی تقدیم می شود در آغاز گزارش ها میشنوید که وزیر مالیه افغانستان میگوید انتظار می رود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به این کشور اعلام کند همچنان خواهید شنید که حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساعت تحت کنترل جدایی طلبان در حلب همچنان ادامه دارد. پیش از معرفی کامل موضوعات این برنامه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از نظیفه محبوبی بشنوید و بدن بالان همیرا الکوزای خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
وزیر خارجه افغانستان میگوید اگر حکومت این کشور در حل موزل مهاجرین کوتاهی کند کمک های جامعه جهانی به این کشور کاهش خواهد یافت. برزده حامد کرزی شعار سر دادند افراد فرصت طلبند. مقام های امنیتی ولایت کندوز از راه اندازی عملیات تازه زیر نام تندر 18 در این ولایت خبر می دهند. هزاران پاکستانی راهپیمایی را در حمایت از کشورشان پس از افزایش روابط پرتنش میان دهلی نو و اسلام آباد در نزدیک سرحد هند راه اندازی کردند. مردم هنگری رایدهی را با یک همه‌پرسی آغاز کردند. این همه‌پرسی شاید یک پیام قوی زده مهاجرین را در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی داشته باشد. در انفجار یک بالون گاز در یک رستوران در ساحل جنوبی اسپانیا حداقل 77 تن زخمی شدند. و اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور اعلان کردند که از خط اول جنگ عقب رفتند.
مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند از آغاز سال مالی 1395 بدین سو 114 میلیارد افغانی عواید ملی را جمع آوری کردند. اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت مالی امسال بسیار خوب است و در مقایسه با سال گذشته 32% افزایش را نشان میدهد.
اگر ما شما 6 ماه مالی سال 1394 با 6 ماه مالی سال جاری مقایسه کنیم باز گفته میتونیم که 32% این سال عواید ما نسبت به 6 ماه سال گذشته بیشتر است.
آقای عبدالرحیم زی افزود امسال صندوق بین المللی پول سطح عواید برای افغانستان را 132 میلیارد افغانی هدف تعیین کرده بود که تا ماه قوس به دست خواهد آمد. سخنگوی وزارت مالی کشور علت افزایش عایدات را اصلاحات در منابع عایداتی و مبارزه علیه فساد میداند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز تفاهم‌نامه را به هدف غنی‌سازی مواد خوراکی با یک شرکت خصوصی امضا کرد. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از این تمامی مواد خوراکی وارداتی و تولید افغانستان مانند آرد، روغن، نمک ابتدا با منرال‌ها و ویتامین‌ها یکجا شده و سپس به بازار عرضه می‌گردد. این تفاهم‌نامه به ارزش 120 میلیون دلار به امضا رسید. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1340 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2500 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1050 افغانی، این هم قیمت مواد نفتی. 1 لیتر تیل دیزل 40 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 43 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 65 افغانی و 95 پول، 1 یورو 73 افغانی و 45 پول، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 25 پول و 1000 کلدار پاکستانی 620 افغانی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. وزیر مالیه افغانستان میگوید انتظار میرود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند.
3.5 میلیارد دلار آمریکایی در سال تخمین میشه. انتظار مایی است که از این اندازه زیادتر باشد.
در 50% مکاتب قندوز نصاب تعلیمی طالبان مسلح تدریس می شود. این را برخی از اعضای شورای ولایتی قندوز می گویند.
50% از این مکاتب تحت کنترل مخالفین در تدریس. مخالفین حکومت جلسات خود داره و اینمی مدیرای مکاتب که معاش از حکومت می گیرن در جلسات از اونا و چی طرز عملی که اونا پیش خود دارن برا بالاشان می قبلانن.
همچنان مشنوید که حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب همچنان ادامه دارد. نگاه به روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم انداخت. در کنار رادیوهایتان بمانید تا این همه مطالب را با جزئیات بشنوید. باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. وزیر مالیه افغانستان میگوید انتظار می رود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان امروز در نشست فوق‌العاده استماعی ولسی جرگه گفت این کمک ها سوی کشورها و بانک های بین المللی با افغانستان تعهد خواهد شد. ولسی جرگه وزرای خارجه، مالیه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را در پیوند به کنفرانس بروکسل و مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای منطقه و اروپایی فراخوانده بود. وزیر خارجه افغانستان روی رسیدگی به مشکلات مهاجرین تاکید کرده گفت هرگاه در این زمینه توجه نشود ممکن تعهد کمک ها در کنفرانس بروکسل با این کشور کاهش یابد. جاوید حسن زاده در استودیو سو گزارش میدهد.
وزیر مالی افغانستان قسمی که شما گفتین امروز در ولسی جرگه افغانستان حضور یافت و در نشست فوق‌العاده که از طرف ولسی جرگه افغانستان در رابطه با کنفرانس بروکسل و همچنان موضوع مشکلات مهاجرین برگزار شده بود، وزرای مالیه، وزیر خارجه، وزیر عودت مهاجرین در این نشست شرکت کردند و روی موضوعات مختلف به خصوص آمادگی ها در مورد کنفرانس بروکسل معلومات دادند. وزیر مالی افغانستان در این نشست بیشتر روی تعهدات سیاسی و مالی کشورهای جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل تاکید کرد و گفت که در 2 سال گذشته حکومت افغانستان تماما کارکردهایی را که داشته از طرف جامعه جهانی ارزیابی شده و در این کنفرانس ممکن تعهدات زیاد با حکومت افغانستان از طرف کشورهای جامعه جهانی اعلام شود. در این قسمت بخش از سخنان وزیر مالی را مشنویم.
مجموع از این برای فعلا 3.5 میلیارد دلار آمریکایی در سال تخمین میشه که ممکن است چیزی که باز رسما اعلام میکنن چیزی از این یا زیادتر باشه یا کمتر باشه، ولی انتظار مایی است که از این اندازه زیادتر باشه.
بله، وزیر مالی افغانستان همچنان گفت که در این کنفرانس از افغانستان، رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان، وزیر خارجه، وزیر مالی خودش و همچنان خانم اول رئیس افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد و این نشست بروکسل با سخنرانی وزیر خارجه افغانستان آغاز میشه. و همچنان این را گفت که در قسمت از این که در کنفرانس بروکسل چه موضوعاتی وجود داره، گفت ما توقع داریم تا جامعه جهانی تعهدات قوی سیاسی و مالی را به افغانستان داشته باشه، همچنان انتقال منابع از طریق بودجه افغانستان صورت بگیره و کمک‌ها بیشتر از چیزی که تعهد شده در اینجا اعلام شود. همچنان در قسمت انتظارات جامعه جهانی، وزیر مالی گفت که جامعه جهانی از ما انتظار دارد تا اصلاحات در بخش انتخابات صورت بگیره، انتخابات برگزار شود و همچنان در مورد مبارزه با فساد و همچنان رسیدن افغانستان به خودکفایی، گفت از انتظارات است که جامعه جهانی از افغانستان دارد. بله،
بله، قسمی که قبلا اشاره شد، وزرای خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هم به این نشست ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند. اونا درباره مشکلات مهاجرین و آمادگی برای کنفرانس بروکسل چی گفتند؟
خب، وزیر خارجه افغانستان بیشتر تاکید روی حل مشکلات مهاجرین کرد و گفت که در گذشته حکومت افغانستان بیشتر روی برگشت داوطلبانه مهاجرین افغانستان تاکید میکرد، اما از اینکه چون مشکلات اخیری که موضوعات توریستی بود، حملات توریستی در کشورهای اروپایی صورت گرفت، با این اساس مشکلات از اونا را درک کردیم و همکنون مذاکرات بین حکومت افغانستان، هیئت مذاکره کننده با کشورهای اروپایی جریان داره و امیدوار به این هستیم که در یک هماهنگی به یک توافق برسیم و یک مسوده اعلامی هم آماده شده. و او گفت که اگر ای ما حکومت افغانستان به این مشکلات رسیدگی نکنه، ممکن این بالای تعهدات و کمک‌های جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل هم تاثیرگذار باشه. بخش از سخن آقای صلاح الدین مشنیم.
پارلمان‌های کشورهای اروپایی تهدید می‌کنند که ما هزینه‌های مالی پناهجویان را از کمک‌های مالی و کشور افغانستان کسر می‌کنیم و اگر موضوع پناهجویان چی نشود، امکان دارد که کمک‌های کنفرانس بروکسل بسیار کاهش یابد.
بله،
خب، نماینده های ولسی جرگه چی ابراز نظر کردن؟ اونا چی گفتن در مورد این آمادگی ها و در مورد مصرف کمک هایی که از طریق کنفرانس بروکسل با حکومت افغانستان تعهد خواهد شد؟
خب، در این قسمت اگرچه در داخل مجلس ولسی جرگه، چون مجلس سیمایه بود، برای وکلای ولسی جرگه اجازه داده نشد تا اونا درازات خود بگوین و سوالات خود مطرح کنن، اما قسمی که من با چند تن از وکلا صحبت کردم، خانم نسیمه نیازی یکی از وکلای بود که از این مسئله ابراز خوشبینی کردن، ما گفت در گذشته هم جامعه جهانی تعهدات کردن ولیکن درست عمل نکردن، خواستار عمل از او شد و از حکومت خواست تا در مصرف از این نظارت جدی داشته باشه. بخش از سخنهای خانم نیازی را هم میشنویم.
این پیسه بسیار مهم است، وعدهشان بسیار خوب است، خدا کنه وعده خود از زیادتر وقت وعده میکنن و باز عمل نمیکنن و بعد از او باید حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان این پیسه را هم از طرف پارلمان نظارت شد و هم یک تیم قوی خودش داشته باشه که نظارتش به صورت واقعی صورت بگیره که عیف و میل نشه.
و در اخیر هم باید بگویم که وزیر عودت مهاجرین افغانستان اشاره به مهاجرین افغان از برگشتشان از کشور ایران و پاکستان کرد، گفت هم یکنون روزانه با تعداد 6,500 مهاجر از این دو کشور به افغانستان برگشت میکنه که 5,000 از این از پاکستان است و 1,500 از ایران، و گفت که ما آمادگی داریم به خاطر رسیدگی به این مهاجرین.
با تشکر از شما. جاوید حسن‌زاده بود که در مورد نشست استماعی ولسی جرگه گزارش داد. شنیدید که وزیر مالی افغانستان گفته انتظار می رود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند. همچنان وزیر خارجه افغانستان روی رسیدگی به مشکلات مهاجرین تاکید کرده و گفته است که هرگاه در این زمینه توجه نشود، ممکن تعهد کمک ها در کنفرانس بروکسل با افغانستان کاهش یابد.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل.
ایجاد یک تجدید قرارداد بین مردم افغانستان و
جمهوری. این شخص با کنفرانس بروکسل در کوب آمده گرفته شده. در اونجا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از رادیو آزادی.
بله شنوندگان عزیز، می توانید که امروز رادیو آزادی را همراهی کرده و از جزئیات کنفرانس بروکسل که بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه در بلژیم برگزار می شود بشنوید. حالا هم گزارشی را داریم در مورد این که شماره از اعضای شورای ولایتی ولایت کندوز می گویند در 50% مکاتب این ولایت نصاب تعلیمی طالبان تدریس می شود. آنان می گویند که طالبان مسلح در جغرافیای زیر ادارهشان معلم و مدیران که از دولت معاش میگیرند به خواست خودشان تعیین و تبدیل میکنند و حکومت محلی کندوز در این خصوص هیچ کار کردن نمیتواند. اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش میدهد.
در 50% مکاتب کندوز طالبان مثلا نصاب تعلیمی خود را تدریس میکنند. شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز میگویند که طالبان مثلا در این ولایت در جغرافیای زیر تسلطشان نصاب تعلیمی خود را در مکاتب تدریس میکنند و حتی شاگردان مکاتب را به صفوف خودشان جلب و جذب مینمایند. توریال کاکر معاون شورای ولایتی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون 50% مکاتب این ولایت در زیر اداره طالبان مسلح قرار دارد.
تغییرات صرف شخصی سلیخو دفت. هرچی مکمل در طالبان پلاس کرده قلعیزال مورد.
در حال حاضر بیشتر ساحات ولسوالی دشترچی و همچنان نصف ولسوالی قلعیزال و بیشتر قریجات ولسوالی خانواد و ولسوالی چهاردره در تسلط طالبان مسلح است و همکنون 50% بخش معارف کندوز در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. معاون شورای ولایتی کندوز مدعی است که ریاست معارف کندوز بر اساس برخوردهای سلیقوی مدیران و معلمان مکاتب را در ساحات زیر اداره دولت تبدیل و مقرر می نماید. از سوی هم امرودین ولی عضو شورای ولایتی کندوز می گوید طالبان مسلح در ساحات زیر کنترلشان معلمان و مدیران مکاتب را که از دولت معاش می گیرند به خواست خودشان تعیین می نمایند و حکومت محلی کندوز در این خصوص هیچ کاری کرده نمی تواند.
50% از این مکاتب تحت کنترل مخالفین تا که مسلقه و به حساب رغبت از اونها نباشه اینا تعیین کردن. در تدریس مخالفین حکومت جلسات خود داره و این مدیرای مکاتب که معاش از حکومت می گیرند در جلسات از اونها و وعدانمو سوقی که اونا میتن و چی طرز عملی که اونا پیش خود دارن برا بالاشان میقبلانن.
با این همه محمد رستم احمدی رئیس معارف ولایت کندوز این ادعای شورای ولایتی را به اساس خوانده اما تایید میکند که موجودیت نامنی و جنگ های دوامدار در برخی ولسوالی ها و اطراف این ولایت یک سلسله مشکلات را در نظام معارف به وجود آورده است.
کندوز ولایت یو کال رئیس بلده مشکلات جمعیتی به نهایت زیاد دی تا بنده پا زوانان بان.
از یک سال به این سو مشکلات امنیتی در این ولایت افزایش یافته، بناهن وضعیت فعلی کندوز تاثیر منفی را بالای شاگردان گذاشته، اما فعلا تمام مکاتب ما در مرکز و ولسوالی های کندوز برای شاگردان باز است. رئیس معارف کندوز افزود که همکنون تنها 6 باب مکتب در سطح این ولایت به دلیل نزدیک بودن خط جبهه مسدودند و دیگر تمام مکاتب هم در ساحات زیر اداره دولت و هم در مناطق تحت حاکمیت طالبان مسلح برای شاگردان باز است. بر بنیاد گفته های مسئولان ریاست معارف که همکنون در سطح ولایت کندوز نزدیک به 500 باب مکتب وجود دارد و در آن بیش از 300,000 متعلم مصروف کسب آموزش هستند که از این میان بیش از 120,000 تن آنان را دختران تشکیل می دهند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نشرات رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط 96 و FM 100.5 ادامه دارد. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان 7 ماه گذشته سطح محو کشت کوکنار در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. باز محمد احمدی معین مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه سطح محو کشت کوکنار کاهش داشته، اما این معینیت در بخش گرفتاری ها، کشف و ضبط مواد مخدر دستاوردهای چشمگیری داشته است. از سوی هم شماری از کارشناسان مواد مخدر این دستاوردها را ناچیز دانسته تاکید میکنند که اگر تعهد واقعی به خاطر محو کشت کوکنار وجود داشته باشد، راه‌های آسان‌تر به خاطر از بین بردن بوته‌های کوکنار در مناطق ناامن وجود دارد. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
وزارت امور داخلی افغانستان یکی از عوامل کاهش محو کشت کوکنار را ناامنی ها در برخی مناطق و عدم همکاری نیروهای امنیتی افغان عنوان می کند. باز محمد احمدی معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنها تلاش دارند تا در مدت باقی مانده سال جاری در هماهنگی با نیروهای خارجی بر مناطق ناامن تمرکز بیشتر کنند.
سطح محو کشت متاسفانه نسبت به سال گذشته پایان تر است و کوشش میکنیم با برنامه ریزی های دقیقی که در همانگی با دیگر قوات های کشفی و امنیتی افغانستان داریم که اکثرا در جنگ مصروف هستند، متاسفانه امسال ما را کمک کرده نتانستند دیگر نیروهای امنیتی افغانستان و قوات های بین المللی، ما سطح کشف و ضبط بالا ببریم و در ولایات آسیب پذیری که سطح کشت و تولید بالاست بیشتر تمرکز پیدا بکنیم.
معین مبارزه با مواد مخدر همچنان گفت این وزارت از آغاز سال روان تا کنون دستاوردهای مهمی در بخش دستگیری قاچاقبران، کشف و ضبط مواد مخدر نیز داشته است. به گفته آقای احمدی، کشف و ضبط بیش از 185 تن مواد مخدر، تخریب 22 باب کارخانه تولید هیروئین، بازداشت 1535 تن قاچاقبر خرد و بزرگ مواد مخدر و دستگیری 12 قاچاقبر بین المللی مواد مخدر از جمله دستاوردهای این معینیت از آغاز سال روان تا کنون می باشد. در همین حال شماری از کارشناسان مواد مخدر این دستاوردها را ناکافی دانسته تاکید می کنند که اگر تعهد واقعی نابودسازی کوکنار وجود داشته باشد، راه‌های آسان وجود دارد تا این بوته در افغانستان کاملا از بین برود. ابراهیم اسهر معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت در مناطق ناامن ارگان‌های مربوطه می توانند از طریق هوا دواپاشی کنند و بوته‌های کوکنار را از بین ببرند.
اگر واقعا تعهد بر مبنای نابودسازی کوکنار در افغانستان داشته باشد، راه ها و طرق های بسیار مدرن و پیشرفته و آسانش وجود دارد که بتانند بطه تریاک از افغانستان نابود بسازند. هرگاه این تهدید با یک تعهد بسیار قوی از طرف جانب دولت باشد، نفکر میکنم مشکل وجود ندارد.
ابراهیم اسهر همچنان گفت حکومت میتواند از طریق رسانه ها برنامه های آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را در ولایات ناامن بیشتر سازد تا از این طریق بتواند تا حدی از کشت کوکنار جلوگیری نماید. به گفته آقای اسهر در اکثر موارد قاچاقبران مواد مخدر در داخل حکومت رخ نکرده و آنها مانع کار حکومت در راستای محو کشت کوکنار میشوند. به گفته او تا زمانی که این افراد شناخته نشود و جلو فراهم نمودن سهولت توسط آنها برای مواد مخدر گرفته نشود، این مبارزه طولانی تر خواهد شد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از هر یکتان که رادیو آزادی را مشنوید. ساعت 3:52 پس از ظهر به وقت افغانستان است. با ما باشید. حالا هم نگاهی میاندازیم به روزنامه های چاپ امروز کابل که شماره از این نشریه ها را آرزو غیاسی مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را در مورد بمباردمان نیروهای خارجی، بالای نظامیان و غیر نظامیان افغان و عکس العمل جنرال رازق قمندان امنی قندهار در پیان به اظهارات اخیر برخی از رهبران جهادی اسبق اختصاص داده اند. روزنامه سرنوشت در مطلبی نوشته که روسیه میگوید از واشنگتن باید پرسیده شود که چرا آمریکا در حملات هواییش در افغانستان و سوریه نیروهای ملی و نظامی را هدف قرار میدهد. در ادامه مطلب به نقل از سخنگوی وزارت خارجه روسیه نوشته شده که آمریکا باید پاسخ بدهد که نیروهای نظامی افغانستان و سوریه را در مقابل کی هدف قرار داده و از بین میبرد. در مطلب همچنان آمده که وی این کارکرد نیروهای آمریکایی را قابل نگرانی جدی دانسته است. روزنامه دولتی هیواد در مطلبی نوشته که سازمان ملل متحد حملات بالای افراد ملکی را به شدت تقبیه کرده است. در ادامه مطلب آمده که به اساس گزارش سازمان ملل متحد در نتیجه حمله هوایی طیاره بی پیلوت نیروهای ائتلاف حدود 15 غیر نظامی کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. در مطلب همچنان آمده که یوناما یا دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش اخیر شمار تلفات در حمله‌ای که صبح روز چهارشنبه هفته گذشته در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار رخ داد را تایید کرده است. اما روزنامه سرخط عکس العمل جنرال رازق قماندان امنیه قندهار در پیوند به اظهارات اخیر برخی از رهبران جهادی اسبق در مراسم بزرگداشت از پنجمین سالگرد کشته شدن برهان الدین ربانی را منتشر کرده است. سرخط به نقل از جنرال رازق نوشته که رهبران جهادی چپاولگران را با رهبران ملی اسبق مقایسه نکنند، چون به گفته وی به آنان اهانت است. در ادامه مطلب نوشته شده که خواست آنان که گفتند برخی مدال‌ها به نام مجاهدین این ضرب شود نیز باعث برانگیختن قهر جنرال رازق شده است. در مطلب همچنان آمده که جنرال رازق اهانت به رئیس جمهور ازبق را نیز به شدت تقبیح کرده و عواقب آن را خطرناک خوانده است.
مقام‌های محلی در بغلان می‌گویند در چهارمین روز عملیات نوید 19 در این ولایت 15 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی و ساعات زیادی نیز از کنترل آنان خارج شده است. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان می‌گوید طالبان در حال فرارند و در تازه‌ترین نبرد میان عساکر دولتی و طالبان 19 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شده‌اند.
عملیات نوید 19 که در ولسوالی بغلان و مرکزی دژ بران انداخته شده، عملیات مشترک تمام نیروهای امنیتی است که در این عملیات تا فعلا ما 4 نفر از مخالفین کشته شده، 11 نفر هم زخمی هستند و پیش از دلقه مینام نیز خونسار شد، تقریبا 10-15 قریه از وجود مخالفین پاکسازی شد.
با گفته وی عملیات بنابر تقاضاهای مکرر مردم بغلان مرکزی که شاکی از آشت و زکاتگیری های طالبان بودند آغاز شده و دولت مصمم هست تا مناطق تصفیه شده را حفظ و به پیشروی هایش ادامه بدهد.
مردم محل شکایت های داشتند که مخالفین دولت چون حاصل برنج از اون محل جمعوری میشه و یا میخواهند کشت و زکات جمعوری کنند. نیروهای امنیتی عملیات را که برانداخت هدفشان همیست که باید از مردم کشت و زکات جمعوری نشوند. شکن از جا عقب راندن فعلا عملیات جریان دارد. این عملیات تا که تمام قریجات وجود مخالفین پاکسازی شد.
آقای بشارت از تقاط نیروهای امنیتی چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در مورد ابراز نظری نکردند. دندی غوری، دند شهاب الدین، دهنه غوری و بغلان مرکزی مراکز اصلی طالبان در ولایت بغلان شمرده می شوند. در حال حاضر عملیات تنها در ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شده و مقامات می گویند در مراحل بعدی به سایر نقاط ناامن رسیدگی خواهند کرد.
رادیو آزاد را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب همچنان ادامه دارد. شورشیان و گروه‌های امدادرسانی گفتند که در این حملات یکی از بزرگترین شفاخانه‌های حلب تخریب شده است و دو مریض هم جان دادند. امریکا در هفته گذشته از روسیه خواست تا گام‌های فوری را برای متوقف ساختن حملات بالای شهر حلب بردارد. در این حال نیروهای حکومت سوریه و شورشیان به روزهای جمعه و شنبه در این شهر با هم جنگیدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
حلب روزهای ناامن را پشت سر می گذراند. نیروهای حکومت سوریه و شورشیان علیه یکدیگر از اسلحه سبک و سنگین کار می گیرند. دو طرف به روزهای جمعه و شنبه در مرکز حلب و شمال این شهر با هم جنگیدند. عملیات علیه شورشیان هم از راه زمین و هم از طریق هوا ادامه دارد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب تا هنوز پایان نیافته است. با گفته شورشیان و گروه‌های امدادرسان، در این حملات یکی از بزرگترین شفاخانه‌های حلب تخریب شده است و دو مریض هم جان دادند. یک گروه نظارت بر جنگ سوریه گفته است این شفاخانه در نتیجه اصابت بمب‌های بیرلی به آن از فعالیت بازمانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از جنگجویان جدایی طلب و گروه‌های امدادرسان گزارش داده است که دست کم 7 بمب تیاره‌های سوریه و روسیه به این شفاخانه اصابت کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است دیروز گفت که در نتیجه بمباران این شفاخانه توسط جت‌های ناشناس حداقل 2 نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. روسیه در سوریه از مهمات من شده از سوی سازمان ملل متحد استفاده می کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز جمعه در صحبت با بی بی سی در این مورد چنین پاسخ داد:
خوب، ما از مهماتی که از سوی سازمان ملل متحد منع شده استفاده نمی کنیم. من برایتان اطمینان دادم می توانم.
لاوروف همچنان گفت مشکل عمده این است که امریکا و متحدانش میان اپوزیسیون ضد رئیس جمهور بشار اسد و گروه‌های تروریستی تفکیک قائل نمی‌شوند. اما در واشنگتن مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سخنان وزیر خارجه روسیه را بی‌معنا خواند.
من این حرف‌ها را دیدم، اما نمی‌دانم منظور وزیر خارجه روسیه چیست، اما این بی‌معنی است.
با همین گزارش ژکفر احمدی